ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تا پیش از توافق نهایی نمیتوان در مورد پروتکل الحاقی تضمینی داد. نماینده آمریکا در سازمان ملل بار دیگر روسیه را به حمایت‌های مالی و نظامی تمام عیار از شورشیان شرق اوکراین متهم کرد. و یک فضانورد ایتالیایی رکورد حضور پیوسته یک زن در فضا را شکست. خوش آمدید به این بخش خبری. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تا پیش از توافق نهایی تهران نمیتواند تعهدی نسبت به اجرای پروتکل الحاقی و تمهیدات مشابه بدهد. آقای نجفی روز پنج شنبه در نشست شورای حکام آژانس گفت مسائلی نظیر پروتکل الحاقی و کد موسوم به 3 و 1 هنوز موضوع بحث هستند و باید تا آماده شدن متن نهایی توافق صبر کرد. پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه می دهد که دسترسی گسترده تری به اماکن مشکوک داشته باشند و کد 3 و 1 نیز ایران را متعهد می کند که هر ساخت و ساز جدیدی در تأسیسات هسته‌ای خود را از پیش اطلاع دهد. لارا کندی نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در نشست شورای حکام گفت که ایران باید مقررات کد اصلاحی 3 و 1 را بدون فوت وقت اجرا کند. یک روز پس از آنکه شرکت امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی اعلام کرد در کامپیوترهای 3 هتل اروپایی که میزبان مذاکرات هسته‌ای بودند یک ویروس جاسوسی یافت شده، سوئیس و اتریش اعلام کردند تحقیقاتی را در این باره آغاز کردند. دفتر دادستانی کل سوئیس اعلام کرد مجوز رسمی برای انجام تحقیقات در این زمینه را دریافت کرده و تجهیزات کامپیوتری برخی هتل‌ها را ضبط کرده است. سخنگوی وزارت کشور اتریش نیز با اعلام آغاز تحقیقات در این باره مشخصاً از پاله کوبورگ در وین نام برد که میزبان بسیاری از مذاکرات هسته‌ای ایران بوده است. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل روسیه را متهم کرد که علاوه بر تجهیز مالی و نظامی جدایی طلبان شرق اوکراین در کنار آنها نیز می‌جنگد. روسیه همواره این اتهامات را رد کرده است. خانم پاور این اظهارات را روز پنج شنبه در کیف پایتخت اوکراین ایراد کرد. سامانتا پاور در سخنرانی دیگری در کیف نیز تاکید کرد به رغم اینکه جدایی طلبان بارها توافقنامه آتش‌بس مینسک را نقض کردند، اما آمریکا همچنان از این توافقنامه حمایت می‌کند. با وجود گذشت 4 ماه از امضای توافقنامه مینسک، خشونت‌ها در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد و همزمان با سفر سامانتا پاور، 2 سرباز اوکراینی و 3 غیر نظامی در جریان این خشونت‌ها کشته شدند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هر دو طرف شورشیان و نیروهای دولتی را به نقض آتش‌بس متهم کردند. و سفینه سایوز که 2 روز پیش در ایستگاه بین المللی فضایی دچار سانحه شده بود، روز پنج شنبه با موفقیت 3 فضانورد را به زمین بازگرداند و پس از 3.5 ساعت پرواز در قزاقستان به زمین نشست. برخورد آرام این سفینه به ایستگاه فضایی باعث شده بود که ایستگاه اندکی از مدار خود خارج شود، اما به گفته مسئولان سازمان‌های فضایی آمریکا و روسیه این تغییر مدار اصلاح شده است. فضانوردان بازگشته به زمین شامل فضانوردانی از آمریکا، روسیه و ایتالیا هستند. به دلیل تأخیری که در بازگشت این 3 فضانورد پدید آمد، خانم سامانتا کریستوفرتی که پس از 199 روز به زمین بازگشت، رکورد حضور مداوم یک زن در فضا را شکست. دعوت میکنم همراه این بخش خبری بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی محیط زیستی رادیو فردا خواهید بود.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اصلی هستم، در یک برنامه تازه با شما خواهم بود. هفته محیط زیست در ایران چطور گذشت؟
آتش‌سوزی جنگل ایلام سر و صدای زیادی به پا کرد.
و پسماندهای بیمارستانی که در انتظار بی خطر شدنند.
معاون انسانی محیط زیست یه تمام مشکلاتی که زباله های بیمارستانی دارن به خاطر مسئله خلاف سلیقه شهرداری ها و سازمان محیط زیست.
یک خانه یک زمین.
هفته محیط زیست در ایران که هر سال از 15 خرداد ماه با ده‌ها نشست و سمینار و سخنرانی برگزار میشه، امسال با آتش گرفتن مساحت بزرگی از جنگل‌های زاگرس شروع شد. اگر تصاویر این آتش سوزی رو در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های مجازی و تلویزیون ایران ندیدید، وسعت ارتفاعات شلم مشرف به ایلام رو در نظر بگیرید که درخت به درخت می‌سوزه. زاگرسی رو در نظر بگیرید که به درختان کهنسال بلوطش معروفه. مردم منطقه میگن غیر از شلم بقیه بخش‌های این جنگل‌ها هم از چند روز پیش در آتش می‌سوختند. باد به گل گرفتن آتش کمک کرده، هوای گرم هم همکاری کرده و آتش نشانهایی که به گفته خبرگزاری ها امکاناتی برای مهار آتش نداشتند، تنها با سطل و بطری و بیل و خاک به جنگ شعله های آتش رفتند. ساعتها گذشت و بعد از چند روز معصومه ابتکار در یک نشست خبری در نخستین روزهای هفته محیط زیست از همین آتش گفت که به زحمت خاموش شد، اما از اون خاکستر درختان و آشیانه پرندگان و حیوانات ماند.
باعث شد که تقریبا حدود 100 هکتار از جنگل‌های اون منطقه آتش گرفت.
با اینکه این آتش سوزی گسترده ده‌ها هکتار از جنگل‌های زاگرس رو که زیستگاه جانوران و ششهای منطقه برای تصفیه هوا خوانده میشه رو از بین برد، با اینکه در دو سه سال گذشته صدها هکتار از مراتع پارک‌های ملی و جنگل‌های شمال و غرب ایران با خاکستر یکسان شده، اما این بار کار به جایی رسید که بحث جدی تشکیل ستاد ملی برای مقابله با آتش سوزی در جنگل‌ها شکل گرفت. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعد از اون چه که خبرگزاری‌ها جو ملتهب ایلام از این آتش سوزی ها در جنگل های اطرافشون خوندند، از آمادگی و موافقت مسئولان وزارت دفاع برای پشتیبانی کامل هوایی در زمینه مهار آتش سوزی های جنگلی خبر داد.
برای تامین پشتیبانی هوایی در این گونه موارد ما امیدواریم هرچه سریعتر اون تفاهم نامه امضا بشه. ما نشست خیلی خوبی رو داشتیم با مسئولین وزارت دفاع که اعلام آمادگی کامل کردند.
موضوعی که به گفته اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، دیر انجام میشه، اما بودنش بسیار لازمه.
اینها سرمایه های ملی ما هستند و سرمایه های بی‌بدیلی هستند برای یه مملکت خشک و نیمه خشک، ولی تا به حال به نظر میرسید که مقامات اصلا توجهی به اهمیت این جنگل ها نداشتند. به نظر میرسه که خود آتش سوزی جنگل ایلام سر و صدای زیادی به پا کرد، در تلویزیون برنامه های مفصلی انجام شد و مقامات رو تحت سوال قرار دادن که چرا شماها توجه نمی کنید. البته 210 هکتار از زمین، یعنی حدود 400 تا زمین فوتبال از جنگل های با ارزش زاگرس رو ما از دست دادیم، ولی نتیجهش این شد که به نظر می رسه که جای این ستاد خیلی خالی بوده و مدت هاست که از زمانش گذشته، ولی دیر بشه بهتر از این است که هیچ وقت اتفاق نیفته.
نداشتن امکانات برای مهار آتش یکی از مسائلیه که هر سال از شروع فصل گرما و افزایش آتش سوزی های جنگلی مطرح میشه. مسئولان در مواردی مثل همین آتش سوزی در اطراف ایلام از مردم میخوان با آب به کمک نیروها برند و هر چه میتونن برای مهار آتش انجام بدند. فیلم هایی که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از همین شرایط نشون میده نشان دهنده مردانی هست با لباس معمولی، با دستی خالی و در نهایت با وسایلی مثل دبه های آب که به دل آتش میزنند. این موضوعیه که بعضی از شنوندگان رادیو فردا هم در موردش برای ما پیغام گذاشتند.
شعله های آتش از شهر داره دیده میشه و مردم محل با دست خالی رفتن اونجا برای اطفاء حریق. ننگ نیست برای یک کشوری که سرمایه های ملی اون کشور بسوزه و هیچ کاری براش انجام ندن. هواپیمای شخصی دارن یه عده‌ای، خب 4 تا هلیکوپتر هم بذارید برای اطفای حریق.
اما چرا هر سال مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگن مشکل از گردشگران آغاز میشه؟ مردم در این آتش سوزی ها چه نقشی دارند؟ ما این موضوع رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح کردیم و مجتبی در جواب برای ما نوشت:
آتش سوزی ها عمدیه، فکر میکنم چون به زغال فروش ها اجازه نمیدن درختار رو قطع کنن، خودشون آتش میزنن، بعد که سوخت به سازمان محیط زیست و بقیه میگن حالا که سوخته پس بذارید قطعشون کنیم.
مصطفی که نوشته به عنوان داوطلب برای کمک به مهار آتش به جنگل و ارتفاعات شلم رفته بوده، توضیح داده:
به نظر من سازمان‌های مربوطه باید اجازه استفاده کنترل شده گردشگران از این مناطق رو بدهند و حتی مجوزهای زغالگیری با نظارت سازمان‌های محیط زیستی صادر کنند که در این گونه مواقع شاهد این همه فجایع و سوختن هزاران اصل درخت بلوط و گونه‌های ارزشمند جانوری نباشیم.
روزنامه شهروند در خرداد سال 93 گزارش داد که تنها مساحت جنگل‌های شمال ایران در 66 سال گذشته نصف شده. اساساً میزان اندکی از مساحت ایران رو جنگل‌ها تشکیل می‌دهند، اما در 2-3 سال گذشته بخش وسیع از همین جنگل‌های سرسبز و خرم مثل گلستان، زاگرس، بابل و آمل و جنگل‌های استان فارس و بقیه مناطق کشور خاکستر شدند. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران، در یادداشتی در روزنامه شرق در همین زمینه نوشته: نه دولت، نه ملت، نه مجلس و نه حتی دلواپسان در مورد سوختن جنگل‌ها ابراز نگرانی نمی‌کنند، چون به گفته او نان و آب سیاسی برای هیچ جریانی نداره. شما چقدر با این نگرش موافقید؟ به نظر شما اهمیت دادن به سوختن جنگل‌ها در چه شرایطی در اولویت برنامه‌های دولت قرار می‌گیره؟
یک خانه، یک زمین.
در هفته محیط زیست از 15 تا 21 خرداد ماه زباله‌های بیمارستانی و کمبود زباله سوز در بیمارستان‌ها هم موضوع مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بود. آلوده‌ترین پسماندهای شهری که باید با تجهیزات پیشرفته سوزانده و بی‌خطر بشند، اما در بیمارستان‌های ایران هنوز چنین امکانی به طور کامل وجود نداره. معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در همین هفته که آمار و ارقام اعلام میشه و از جریان‌های سازنده زیست محیطی گفته میشه، تاکید کرد که فقط در تهران هر روز 70 تا 80 تن ضایعات بیمارستانی تولید میشه. زباله‌هایی که از اونها به عنوان مشکل یاد کرد که باید با تفاهم بین شهرداری و وزارت بهداشت در همه شهرها حل بشه. خانم ابتکار که سازمانش یک ضلع از مثلث مرتبط با موضوع زباله و پسماند بیمارستانی، میگه باید از دستگاه‌های استاندارد و فناوری روز برای دفع ضایعات بیمارستانی استفاده کرد، اما بسیاری از بیمارستان‌های ایران هنوز به چنین دستگاه‌های مجهز نیستند. در این هفته بعضی از مسئولان، اونطور که خودشون گفتند، به صورت سرزده از بعضی از بیمارستان‌های بعضی از شهرها بازدید کردند تا وضعیت تصفیه‌خانه فاضلاب و دفع پسماندهای عفونی در بیمارستان‌ها رو بررسی کنند.
این زباله‌های عفونی با خون و اینجور چیزای بیمار سر و کار داره.
پسماند بیمارستانی از آلوده‌ترین زباله‌های دنیاست که بر اساس قوانین شهری بسیاری از کشورها باید در دورترین نقطه‌های غیر مسکونی دفن بشه و همه روند زباله‌سوزی و ضد عفونی و بی خطر شدن در موردش با دقت زیادی انجام بشه. دوربین‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به همین دلیل در این هفته به بیمارستان‌ها سر می‌زدند و در حضور مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از روش قدیمی تفکیک زباله‌های بیمارستانی گفتند که از جمله در یکی از بیمارستان‌های پایتخت انجام می‌شد.
یک سری از بیماری‌های عفونی هستن که در واقع انتقال بیماری هست از اینا به انسان.
اما اگر دستگاه زباله‌سوزی هم در بیمارستانی باشه که باید زباله‌ها رو در مبدأ بسوزونه، روش ثابتی برای این کار در دست نداره و زباله‌ها به صورت تخصصی و کامل نمی‌سوزند. اعظم بهرامی، پژوهشگر و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد محیط زیست ایتالیا که در مورد این موضوع تحقیق کرده، از راهکارهایی میگه که ایران باید برای از بین بردن زباله‌های بیمارستانی در پیش بگیره.
در ایران حدود 11% بیمارستان‌هامون مجهز به دستگاه سوخت زباله به صورت اصولی هستند. این عمل رو به صورت تخصصی انجام نمیدن. یک مثلا حمل ایناست تا محل سوزوندن. ما نیاز به نیروی متخصص برای این کار داریم. حتی برای جابجا کردنش، حتی برای توزیع تفکیکش نیاز به کلاس‌های آموزشی داریم.
از سال 75 که موضوع زباله و پسماندهای بیمارستانی در کشور مطرح شده تا تدوین قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی اون دست کم 19 سال گذشته، ولی اجرای قانون همچنان در کشور با مشکلات زیادی روبروست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.